4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است که پیش روی شما قرار داره. در 16 روز از تیر ماه در کنار شما هستیم در یک هوای گرم تابستانی. البته گفته شده بود که بارانی پراکنده در برخی از نقاط تهران خواهد گرفت و رعد و برقی خواهد شد، ولی به هر حال هر کجا که هستید امیدوارم در این لحظه شنونده ما باشید و بتونیم با هم همسفرهای خوبی باشیم در روزی که جهان یکی از بزرگترین آهنگسازان سینما رو از دست داد، انیو موریکونه. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت، کسی که بسیار باهاش و با کارهاش خاطره داریم. اما جدای از اون، مسئله کرونا رو هم از قلم ننداختیم. ماسک پوشیدن اجباری شد اما بدون ضمانت اجرایی کافی. درباره این هم با شما سخن خواهیم گفت. میبخشید بریم سراغ تازه ترین خبرها و همراه بشیم با رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اشاره به جان باختن 160 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تازه ترین آمار قربانیان بیماری کووید 19 در کشور را بیش از 11700 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید برخی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران قرار دارد و آنها آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. سیما سادات‌لاری اعلام کرد 15 استان کشور در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 9 استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز و 6 استان گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده از روز دوشنبه امروز صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور پس ندادند با همکاری قوه قضاییه برای ادای توضیح دعوت می‌شوند. عبدالناصر همتی در یادداشتی در روز یکشنبه نوشته که با پایان مهلت این افراد برای بازگرداندن ارز در 2 هفته آینده، این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تابستان گذشته اعلام کرده بود فهرستی شامل 150 نفر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگرداندند به قوه قضاییه ارسال شده است. به تازگی یک نماینده مجلس شورای اسلامی از عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور خبر داده بود. اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته طرح سوال از حسن روحانی با 130 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. علی خضریان نماینده دیگر تهران نیز به خبرگزاری فارس گفته تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری به 200 امضا رسیده است. محور پرسش نمایندگان از حسن روحانی مواردی از جمله کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارت کرونا و نحوه اجرای برجام مطرح شده است. طرح سوال از رئیس جمهوری برای مطرح شدن در صحنه علنی به 75 امضا نیاز دارد. رئیس جمهوری ظرف 1 ماه با حضور در مجلس باید به پرسش‌ها پاسخ دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید خسارت حادثه در سوله سایت غنی‌سازی اورانیوم نطنز قابل توجه است و قرار است سوله بزرگتر و با تجهیزات پیشرفته تری در این مجتمع احداث شود. بهروز کمالوندی روز یکشنبه گفت قرار بود در این سوله نمونه های بیشتری از ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته تولید شود. آقای کمالوندی گفته همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده، مراجع امنیتی کشور می‌دانند علت حادثه چیست، اما بنا به ملاحظات امنیتی فعلا بنا ندارند در این باره صحبت کنند. بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران بامداد 12 تیر ماه دچار حادثه شد. گزارش‌های حاکی از احتمال خرابکاری در آنجا منتشر شده است. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران میگوید در پی بروز بحران کرونا ظرفیت فعال هتل‌های این استان به 5-15% کاهش یافته است. به گفته محمد علی فرخ‌مهر این در حالی است که در حال حاضر هتل‌ها برای جذب میهمان تا میزان 60% نیز تخفیف ارائه می‌دهند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران گفته هتل‌ها با وجود رعایت همه مقررات بهداشتی مراجعه کننده ندارند. محمد علی فرخ‌مهر در ادامه از ضرردهی هتل‌ها خبر داده و گفته شماری از هتل‌ها هنوز بازگشایی نشدند و بقیه هم با 1/4 ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. محمد،
سپاس از تو. رضا ولی‌زاده که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می‌کنم همراه من و همکارانم باشید و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به ماسکی که بدون ضمانت اجرایی اجباری شد. در آخرین های کرونا، برای شما از خالق به یاد ماندنی ترین موسیقی های سینمای جهان خواهیم گفت، انیو موریکونه، خالق بسیاری از آثاری که باهاش خاطره داریم. روزی روزگاری در آمریکا، تسخیر ناپذیران، سینما پارادیزو. و دستگیری یک چهره نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، محمد سعیدی، مدیر سابق کشتیرانی، مذاکره کننده هسته‌ای و یا بازجوی وزارت اطلاعات. امیدوارم همسفرهای خوبی باشیم برای همدیگه در این بعد از ظهر گرم دوشنبه تیرماهی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که میدونید مانند هر روز و هر ساعت، اجازه بدید که آغاز کنیم از آخرین های کرونا در ایران، با توجه به اینکه میدونیم وضعیت به گونه ای شده که نگرانی ها رو رقم زده. گفته میشه که حتی تعداد فوتی ها احتمال داره تا حدود 200 قربانی در روز پیش بره، چیزی که ایرج حریرچی یکی از معاونان وزارت بهداشت گفته. و خب آمار هم که دیدید، باز آمار حکایت از این میکنه که ما با یک روند اوجگیری روبرو هستیم و بیش از 11,000 نفر جان باخته عدد کمی نیست. فقط این آمار رسمیه که همچنان محل مناقشه هم بوده در ماهای گذشته. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین های کرونا در ایران. سپیده، منتظر گزارش تو هستیم.
محمد، درست گفتی، آمارها همینطور افزایش داره پیدا میکنه از چندین هفته پیش. امروز هم سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 160 نفر اعلام کرد بر اثر بیماری کووید 19. بنابراین در مجموع 11731 نفر در ایران تا امروز جان خودشون رو بر اثر این بیماری بر اساس آمار رسمی از دست دادن. 2613 مورد هم بیمار جدید شناسایی شده و مجموعاً به 243,051 نفر رسیده. خب همونطور که گفتی، این آمارها تازه نسبت به صحت و سقمشون تردیدهای جدی وجود داره. میشه آمارها بسیار بیشتر از اینهاست. اوضاع به حدی بحرانی هست که مدیر عامل سازمان بهشت زهرا هم این صحبتاش تایید میکنه. این موضوع رو گفته، آمار فوتی ها در 75 روز گذشته بی سابقه بوده و گفته اعداد و ارقامی که شاهدش هستیم نگران کننده است. معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفته اگر وضع به همین منوال باشه احتمالا محدودیت ها به تهران برمیگرده. وزیر آموزش و پرورش هم محمد گفته اگر موج دوم شیوع کرونا که در اون قرار داریم تشدید بشه و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تغییر بکنه، امکان داره که زمان بازگشایی مدارس که قبلا 15 شهریور ماه اعلام شده تعمیل بکنه.
اما اجازه بده که در این فرصت یک نگاهی هم بکنیم به وضعیتی که حاکم شده در پی موج دوباره شیوع گسترده کرونا بر برخی از شهرها و استانها که گزارش‌های خاصی هم از اونها میرسه.
ببین در شهرها و استانها وضعیت خوب نیست مثل تهران. سخنگوی وزارت بهداشت خانم لاری سیما لاری امروز اعلام کرد که خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی غربی و خراسان رضوی وضعیت قرمز و گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار قرار دارند. در مورد البرز رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که تخت‌های ICU در این استان پر شده. در مشهد گفته شده که آمار بستری بیماران بدحال در بیمارستان امام رضا این شهر در واقع چشمگیر هستش، بیماران بدحال زیاد شدن. در اهواز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفته که بیمارانی که نیاز دارن به دستگاه اکسیژن ساز صداشون خیلی زیاد شده و دست کم در 17 بیمارستان با معضل دستگاه اکسیژن ساز مواجه هستند و این دستگاه ها اگر هم باشه قیمتشون 2.5 تا 3 برابر شده. در یکی از مشکلات دیگری که ما وجود داره الان مسئله ماسک هست که از دیروز اجباری شده، اما گفته میشه که در واقع با مشکل کمبود مواجه هستند در شهرهای مختلف. همزمان پلیس از کشف انبارهای احتکار ماسک خبر داده. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که در واقع در شهرستان ها تعداد ماسکی که توزیع میشه تکافوی تعداد جمعیت رو نمی کنه. او گفته خبرهای از قاچاق معکوس ماسک به گوش میرسه به دلیل اختلاف قیمت و گرانی دلار این اتفاق افتاده. در همین حال جمشید گلپور دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت هم گفته که با توجه به اینکه الزامی شده استفاده از ماسک در کشور، با توجه به اینکه شرایط قرمز در برخی از استان‌ها وجود داره، در واقع صادرات ماسک به خارج از کشور ممنوع هست. و این رو هم بگم که معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران هم گفته که پلیس با سودجویان و افرادی که بخوان به گفته او با فرصت طلبی سلامت مردم رو به خطر بندازن برخورد می‌کنه و با احتکار ماسک، اقلام بهداشتی و گرانفروشی از این اقلام برخورد جدی خواهد شد.
سپاسگزارم از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی خیلی کوتاه و مختصر و موجز به قضیه کرونا در ایران. همچنان با شما همراه هستیم. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با دکتر نظام الدین قهاری، پزشک و از اعضای مؤسس جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جاما در تهران، و از آقای قهاری پرسیدم درباره این که وقتی که ما ماسک رو اجباری می‌کنیم و ضمانت اجرایی براش قائل نیستیم، این به چه معناست و وضعیت به طور کلی در ایران به چه صورت داره پیش میره از نقطه نظر مدیریت بیماری کرونا. نظام الدین قهاری در تهران.
عزیزم، تنها ماسک نیست که جلوگیری از جریان میکنه، خیلی موارد دیگری هست. البته درباره ماسک هم هنوز اعتقاد کامل و مثبتی همه ندارن. بعضی ها در بسیاری از جاهای دیگه میگن که ماسک تنها در مورد مواردی که جمعیت یاده انبوه مثل ادارات، مثل بانک‌ها، اینها قابل استفاده است. ولی در هوای آزاد اصلا ضرورتی نداره. چرا؟ خود این ماسک مانع تنفس صحیح افراد میشه، به خصوص افراد که سنشون بالاست. چرا دو مرتبه بازدم خودشون تنفس میکنند؟ این بازدم تنفس خود خودش دوردی اشکال خواهد کرد، طورش دوردی کمبود اکسیژن خواهد کرد. بنابراین میگه در فضای آزاد میتونید باز باشه، آزاد باشه. بعدم از اینکه اگر بخواد که جلوگیری این کارو بکنه، برنامه های دیگری به نام کشورهایی که در این زمینه آلوده شدن در این زمینه، خب از ما جلوتر از تجارب بسیار خوب پیدا کردن، ما بهتر از اونها هم استفاده کنیم. ببینید، از آلمان من سوال میکنم چطور شد شما در اروپا در مقابل آنچه ایتالیا به اون شدت آلودگی داره، آلمان خود شد تقریبا پاش نگرده. گفتن اولین کاری که کردیم این بود که بین مردم و دولت اعتماد کامل نموشته بود، یعنی دقیقا تمام احزاب موافق و مخالف دولت یک پارچه شدن. گفتن درست بسید که به ما حمله نظامی شده، ما همه باید با هم همکاری کنیم و جلوی ماجرا رو بگیریم. چرا اینا با هم همکاری شدن؟ که هرچی دولت گفت تصمیم شدن.
پس آقای دکتر، یعنی در ایران این اتفاق نیفتاده، بین دولت و ملت یک فاصله ای هست که باور ندارن همدیگر رو؟
درسته. بگریم که در آلمان هیچ چیزی در نمیده که اگه بیا تو کلیسا شما شفا پیدا میکنید. این اصلا مسئله سیاسی نکرده. به چه دلیل مدت طولانی شما این مطلب عنوان جدی؟ چرا؟ خب همین باعث رشد بیشتر بیماری شد. به چه دلیل علت آمدن این بیماری به ایران اضافه شد؟ چی این کاری کرد؟ اینم مسئولن. اینا باید بگن، جفاسا بگن به چه دلیل گفتی دانشجویان که از فیز میان کجاست، از چین میان، اینا باعث آلودگی شده. هم بعدا فهمیدن. خب این چه اعتمادی بین مردم به وجود میاره؟ این چه حالتی به وجود میاره؟ این باعث میشه هر چی بگن گوشت.
چرا دولت در این قضیه کمی به گفته شما و حتی بعضی از کارشناسان هم میگن سستی کرده و نتونسته قضیه رو مدیریت کنه به نحو عالی که الان ما شاهد موج دوباره ای از کرونا هستیم؟
این معلومه این گفته شده همه جا سیاسی کرده قضیه رو، اعلام بیماری رو سیاسی کرده. مثل ساده بود دیگه. به چه دارید میکاری کردید؟ برای چی؟ برای که نمیدارم میخواستن نمیدارم تظاهرات بشه، میخواستن نمیدارم فرشگاری که در انتخابات شرکت کن. و بابا کدوم لازم داره؟ سلامتی مردم لازمه یا این جریان ها؟ شما وقتی که مسئله بیماری رو که این مسئله علمی کاملا فقط باید علما یا این دانشمندان رو تصمیم بگیرن حرف بزنن سیاسی میکنید، میخواد چه انتظار داشته باشید؟ حتی این خوشبختانه بسیار آگاه هست، بسیار هوشیار هست، میفهمن که اختلاف کجاست، میفهمن اشکالات کجاست. خوب میفهمن. حالا اگه این کار شما کردید و مثلا سیاسی کردید، میخواید کسی بهتره اعتماد داشته باشه؟ و بهتر نه. همین هست که قضایی رو میرین مسئله ما اینه.
شما چه آینده ای متصور هستید با توجه به روندی که داره پیش میره؟ آیا فکر میکنید که به هر حال جایی هست که بشه جلوی شیوع بیشترش رو گرفت؟ آیا دولت توان این رو داره؟
اگر بخوام، اگر بذارم، ببینید ما باید این دردازت بگیریم که همه کار قابل اجراست. دنیا دنیای علم و دانشه. کسانی که عالمن، دانشمندن در این باره حق بذارن، بخواد هر کسی یه نظر بدیگه نمیشید. باید وزارت بهداشت درمان واقعا خودش مسئول این کاره، این کار انجام بده با کمال قدرت. اینکه نتونی این کار بکنه، خب معلومه آقا جلوش رو گرفته. نمیشه هر کسی چیزی بخواد بگه، هر کسی حرفی بذاره، این درستیه که عزیزه دلم.
شما عملکرد وزارت بهداشت و درمان رو به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه بگید، عملکرد وزارت بهداشت و درمان رو تو این مقطع چجوری میبینید؟
باز از همه باز بهتر عمل کردید، ولی کسی به حرفش گوش نمیکنه. آخه وقتی بهداشت درمان یه حرفی میزنه، ببخشید در یک محل اجاره امامجمعه این حرف دیگری میزنه، اونو رد میکنه، میخواد مردم گوش کنن؟ به کدوم حرف اعتماد کنند؟ اینجا قضیه ما اینه. اگر واقعا سعی بخوام بکنم بین مردم رو همه هماهنگی کنند در کلی امور، مسئله چه مسئله افرادی که به اصطلاح پیشواران دینی هستند، افرادی که دانش دست شده، هماهنگی مدت داشته باشه. این چه مسئله شما در بودید که هر کسی چیزی بخواد بگه، هر کسی یه سخنی بگه، بعد این کنون هم بیا قبول نکنید؟ یعنی چی؟ این دقیقا همون مسئله است که باعث همه رو تفرقه و متاسفانه نزاعات متفاوت میشه.
دکتر نظام الدین قهاری بود در تهران که از شیوه مدیریت کرونا در ایران میگفت و نظرش رو شنیدیم. اگر که نظری دارید در این باره حتما از ما دریغ نکنید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، از همکنون هم در اختیار شماست. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم با نگاهی به کارنامه خالق بیادماندنی ترین موسیقی های سینما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، انیو موریکونه آهنگساز مشهور ایتالیایی در 91 سالگی در روم چشم از جهان فرو بست. شاید آقای موریکونه برای حداقل نسل ما و اونهایی که سینما رو دنبال میکنن، سینمای جهان رو با فیلم هایی شناخته بشه که در سبک وسترن اسپاگتی، اصطلاحی بود که برای فیلم های سرجیو لئونه به کار می بردن، چون وسترن رو در اروپا می ساخت و به همین مناسبت با اون موسیقی ها شناخته می شد که بسیاری از این موسیقی ها پیشتر ساخته می شد و آقای لئونه بر اساس اونها صحنه ها رو به هر حال به ترتیب می کرد و براش داستانی پیدا می کرد. غیر از اون، روزی روزگاری در آمریکا، تسخیر ناپذیران و سینما پارادیزو آثار برجسته دیگه آقای موریکونه است و اینکه در سال 2007 یک اسکار افتخاری گرفت، اما در سال 2016 شاید خیلی دیر بوده برای فیلم هشت نفرت انگیز ساخته کوئنتین تارانتینو برنده اسکار شد. همراه میشیم در اینجا با کریستوف رضایی، یکی از آهنگسازان برجسته سینمای ایران، تا نگاهی کنیم به زندگی آقای موریکونه. آقای رضایی بهتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سوالی که پیش میاد اینه که انیو موریکونه در سینمای ایران چگونه شناخته میشه و آیا اصلا انیو موریکونه و سبک خاص آهنگسازیش تونسته تأثیری رو هم بگذاره روی موسیقی فیلم در سینمای ایران؟
با سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. بله بله، هیچ شکی نیست که انیو موریکونه به خاطر تنوع موسیقی که داره و به خاطر تنوع استیل فیلم که کار کردن، قطعا روی آهنگسازان ایران و آهنگسازان موسیقی فیلم ایران و آهنگسازان موسیقی فیلم دنیا تأثیر داره. این که این هنر موسیقی محدود نباشه توی فیلم یه جالبه خیلی مهمیه برای آهنگساز و الگوی خیلی بزرگیه برای همه ما واقعا آهنگسازان موسیقی فیلم.
چه ویژگی هایی رو در کار آقای موریکونه شما به عنوان یک آهنگساز موسیقی فیلم دیدید؟ ارتباط ما با آقای رضایی قطع شد، همکارانم تلاش میکنند که یک بار دیگه ما رو به ایشون وصل کنن. همونطوری که شنیدید ما صحبتمون در مورد انیو موریکونه است، خالق آهنگ هایی که بسیار شنیدیم و لذت بردیم از شنیدنش. از جمله اون کارها فکر کنم موسیقی خوب بد زشته که کمتر کسیه که از این موسیقی خاطره نداشته باشه و کمتر شاید حتی نوجوانی رو بشه پیدا کرد که این موسیقی رو با زبان خودش با لحن خودش تکرار نکنه. امیدوارم که هم ارتباط ما یک بار دیگه برقرار بشه. بله، ارتباط ما برقراره با آقای رضایی. آقای رضایی، من سوالم رو یک بار دیگه میپرسم، این که چه ویژگی رو در کار آقای موریکونه شما میبینید و تفاوتش با دیگر آهنگسازان چه بود که حتی موسیقیش، من الان داشتم پیشترم برای شنوندگان میگفتم که لغلغه زبان ما هم بود، مثلا خوب بدزش دوران نوجوانی ما یه وقتایی اصلا چیزی میشد که آدم با زبانش اجراش میکرد.
بله بله، کاملا حرفتون درسته. ببینید، من فکر میکنم که آقای موریکونه همیشه دوتا عبارت وجود داره که خیلی دوست دارم توی گفتاره که دارم تکرارش کنم، که این عبارت ها آقای موریکونه گفتن، این موریکونه گفتن. چیزی که میگفتن در مورد موسیقی فیلم، میگفتن که موسیقی فیلم هنریست تجربی و اجباری در خدمت شنونده یا تماشاگر فرهنگ عامیانه. یعنی کاملا اینشون آگاه بودن که وقتی که همراه با تصویر با کارگردان کار میکنن و با داستانی که قرار است میلیون ها نفر ببینن، باید وارد یه موسیقی باشه که یک بخش عمدش عامه پسند باشه. یعنی انتخاب های ملودی‌ها نسبتاً ساده‌ای بود، البته سادگی تو موسیقی خیلی کار سختی است، ولی ملودی های یادماندنی، ریتم های نسبتاً ساده، یا مثلا همین فیلمی که شما اشاره کردین روی صوت یک ساز خاصی مثلا تکیه می دادن، مثل ساز دهنی تو خیلی از این وسترن اسپاگتی هایی که انجام دادن. یعنی کاملا آگاه بودن که این بخش هنر موسیقی فیلم باید در خدمت مردم باشه و اینو رعایت می کردن. این ممکنه باعث بشه که علاوه بر به هر حال نبوغی که داشتن، کاملا موسیقیش در خدمت مردم و مردم یادشون می اومد.
همین مسئله است. مثلا ما کمتر دیدیم که موسیقی های فیلم ها در ذهن بشینن، اما در مورد کارهای آقای موریکونه اینطوریه که بیشتر موسیقی ها در ذهن نشستن. این آیا یک ارزش افزوده است برای آهنگساز فیلم، یا اینکه به هر حال چون بعضی از اوقات وقتی که بحث از این میشه که عوام یک چیز رو استقبال میکنن، از اون سکه‌ای که داره یا بهاش کاسته میشه در نظر برخی، این رو شما یک ارزش افزوده میدونید یا مسئله رو جور دیگه میبینید؟
بله بله کاملا. من به نظر من به خصوص، ببینید، موسیقی فیلم عملا یه خلق آنچنانی سفارشیه. یعنی شما خود هنرمند اون کاری که باید خلق کنه به عنوان آهنگساز در خدمت یه پروژه‌ایه که اسمش فیلمه، تصویر، بازیگر، کارگردانه و کسانی که قراره این فیلم ببینن. اگر این خلاقیت فقط از ذهن خود آهنگساز و به خواسته آهنگساز انجام بشه، ممکنه که خیلی دور باشه از این فیلم و این تصاویر و این داستانی که نشان داده میشه. برای همین آهنگساز باید بدونه که وقتی که موسیقی فیلم می‌نویسن، باید یه سری قوانین‌هایی را رعایت کنن که مردم بتونن این موسیقی رو گوش بدن و عامه پسند بودن اصلا نکته منفی نیست برای موسیقی. طیف‌های موسیقی از موسیقی تکنوتی بومی شروع میشه تا سمفونی‌های بزرگی که ساخته شدن و موسیقی سنتی و موسیقی جاز و موسیقی پاپ، تمام اینا جزء موسیقی. حالا ارزشی که میگیم خیلی این ارزشا نسبیه.
بله.
تو موسیقی فیلم حتما باید این اتفاق رعایت بشه فکر می‌کنم.
میخوام این سوال ازتون بپرسم، چرا موریکونه خیلی دیر به اسکار رسید؟ حالا اسکار افتخاریشو اگر بذاریم کنار، چرا انقدر دیر رسید؟ با اینکه خب کارهای مطرحش در عرصه موسیقی فیلم بسیار بود، کنسرت هایی که میذاشت و استقبال میشد نشون میداد که بسیار طرفدار داره بین مخاطبان خودش.
ببینید، من فکر میکنم اولا تو اسکار خب مال یه قسمت دنیاست و اگر متوجه بشیم ببینیم که کسانی که اسکار میگیرن کسانی که هستند اونور و نزدیکتر به اون صنعت فیلم هستند. آقای موریکونه خوشبختانه میدونم که میدونه همون که درخواست های زیادی داشت که برن در هالیوود زندگی کنن، استودیو در اختیارشون میذاشتن، ولی ایشون ترجیح دادن که در اروپا، در وطنشون ایتالیا و در اروپا بمانند و کنار ریشه هاشون باشن، کنار دوستاشون باشن. و این فکر میکنم چیز خیلی مهمیه، چون کمتر داریم آهنگسازی که اروپایی باشه و این به این سطح جهانی رسیده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه همون اسکار باشه. اسکار ارزش دارد ولی کار خود طرف خیلی با ارزش تره.
این رو لحن موسیقیشون هم تاثیر گذاشته بود، این ماندن در ایتالیا و دور نشدن از ایتالیا؟
من فکر میکنم بله بله، حتما اینم باعث شد که البته خب خیلی از فیلماشون لحنشون کاملا میتونه نزدیک به لحن هالیوودی باشه، ولی بازم اون امضای خودشون رو دارن. یعنی قطعا موسیقی هالیوود یک سری چارچوبای سختی داره که آهنگساز باید رعایت کنه و نگه داشتن شخصیت خودش کمی سخته. البته آدم ها مثل جان ویلیامز، آهنگسازه بزرگ مثل جان ویلیامز کاملا شخصیت دارن، مثل هانز زیمر و حتی اون یکی از آهنگسازه هالیوودی که خیلی دوست دارم الکساندر دسپلات که فرانسوی رو از هستن، یه تاچ فرانسوی هم هنوز هم هست توی موسیقیشون. فقط هالیوود باعث نمیشه که موسیقی‌های نواخت بشن خوشبختانه.
خیلی کوتاه میتونه آقای رضایی بگید که تأثیری که رو موسیقی فیلم ایران گذاشته شما کجا میبینید، در چه قسمتی میبینید؟ اگر کوتاه بگید.
چشم. ببینید تأثیر مستقیم نمیدونم، ولی همینطوری که اول اشاره کردم اینه که یه آهنگساز بدونه که با در نظر گرفتن با در نظر که تمام استیل‌های موسیقی میتونه یک اثر موسیقی بسازه، فکر میکنم جرعتی که این موریکون داشته ما ازش فکر میکنم گرفتیم، الگو گرفتیم. یعنی خیلی راحت الان دوستان و همکاران موسیقی ایرانی و فیلم ایرانی هم از سازهای سنتی همراه ارکستر سمفونیک استفاده میکنن، هم تجربیات مختلفی انجام میدن تو این زمینه و این میتونه یک بخشیش از جرعت استاد موریکونه باشه که اومده.
سپاسگزارم کریستوف رضایی، آهنگساز موسیقی سینمای ایران که ما رو همراهی میکردن. آقای رضایی آثار برجسته‌ای داره، از جمله موسیقی فیلم کنعان که بسیار شنیدنی و دلنشینه. بشنویم خوب بد زشت رو از انیو موریکونه با یاد او. بله، شنونده خوب بدزشت هستید از انیو موریکونه. با یاد او این مجله بعد از ظهر رو به پایان میبریم. نشد که به گفتگویی هم برسیم که درباره دستگیری یک چهره نزدیک به حسن روحانی بود. قطعا در مجله شامگاهی شنونده این گفتگو هم خواهید بود. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.